کوچک من. گریه نکن عزیزکم، دل بندم، چون نام پدرت را بردم چنین بیتاب شدی. گریه نکن، تو باید نامش را بدانی. آبتین، آبتین، بهترین پدری که میتوانستی داشته باشی. گریه نکن دل بندم، پرس لحظه هایی که پدرت را به بند میکشیدند و میبردم دلم را خشکنده و سوزانده است. دیگر حتی قطره ای شیر در تنم نمانده است تا در کام تو فروچکه. ولی گریه نکن، دیگر چیزی نمانده است. مرغزاری خوش در راه است. آنجا دست ناپاکان از تو کوتاه خواهد بود.
فرانک با کودکی که در آغوش خود می فشرد رو به سوی آن مرغزار دور دست نهاد تا گاوی بیابد و از شیر آن فریدون را سیر کند. پر از داغ دل خسته روزگار همی رفت پویان بدان مرغزار، کجا نام بر گاو برمایه بود که بایسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار. مدو گفت
این کودک شیرخوار ز من روزگاری به زنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر و از این گاو نغزش بپرور به شیر. وگر بار خواهی روانم تو راست، دروگان کنم جان بدان که تواست.
پرستنده بیشه و گاو نغز چونین داد پاسخ بدان پاک مغز، که چون بنده در پیش فرزند تو بباشم پرستنده پند تو. 3 سالش همی داد زنگاف شیر، هوشیوار بیدار زنهارگی.
خوش خبر باشید سرورم.
آنچه دیگر برای من نمانده است خوشی است،
ولی امروز آرامتر از روزهای گذشته می نمایید.
خبرچینان نشانی از آن گاو پلید رنگارنگ یافتند.
من که به شما گفتم بیهوده دل پریشانی می کنید. جارچیان نام و نشان آن گاو و فریدون را همه سوی جهان خواندند. بیگمان نشانشان را خواهید یافت.
از یزدان پاک می خواهم این بار نشانی خبرچینان درست باشد و آن گاو و کودک پلید را بیابم. اگر این بار درست یافته باشم، آن مرغزار را با هر آنچه در آن هست به آتش خواهم کشید و خاکسترش را بر باد خواهم داد.
نشد سیر ضحاک از آن جستجو، شد از گاو گیتی پر از گفتگوی. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چنین گفت با مرد زنهاردار.
که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمده است از ره بخردی. همی کرد باید که از این چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. ببرم پی از خاک جادوستان، شوم تا سر مرز هندوستان. شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کوه.
بیاورد فرزند را چون نوند، چو مرغان بران تیغ کوه بلند. یکی مرد دینی بران کوه بود، که از کار گیتی بیاندوه بود. فرانک بدو گفت
که ای پاک دین، منم سوک باریز ایران زمین. بدان کین گران مایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او.
پذیرفت فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. خبر شد به ضحاک بدروزگار از آن گاو برمایه و مرغزار. بیامد از آن کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. همه هرچه دیدند در او چهارپای، بیافکند و زیشان بپرداخت جای. سبک سوی خان فریدون شتافت، فراوان پژوهید و کس را نیافت. به ایوان او آتش اندر فگند، ز پای اندر آورد کاخ بلند.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19 و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
یاران همراه، برنامه قند پارسی را شنونده باشید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و سروران گرامی هستم. نشانی ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. به سعدی استاد سخن نیز می گویند. سعدی در کودکی پدر خود را از دست داد. بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین و دانش بودند، چنانچه خود نیز می گوید همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب میشد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنهاست. پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد و به پدر رو کرد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است. چنان که گوسفند پاکیزه است ولی فیل مردار بو گرفته است. بله عزیزان، تمامی حکایات شیخ اجل سعدی سرشار از پند و اندرز است. وقتی که در گلستان ادب و هنر گام برمی‌داریم، با صحنه‌ها و مشاهد عظیمی آشنا می‌شویم که همه آنها دروس بزرگی برای زندگانی بشر به حساب می‌آیند. گلستان و بوستان سعدی از ممتازترین آنهاست. هر حکایتی راهنما به وادی سعادت است. من هم از روزی برایتان میگویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. همانطور که میدانید در کلاس درس ما چند پسر شرور بودند که همیشه با کارهایی که انجام میدادند و تصرفاتی که میکردند یا برای خود یا برای دیگران دردسرهایی را ایجاد میکردند، خواسته یا ناخواسته. روزی یادم میآید که ما را از طرف مدرسه می‌خواستند به اردو ببرند. همانطور که می‌دانید در اردو کارهای زیادی را می‌توان یاد گرفت. از مناظر طبیعی استفاده کرد و از تمامی اوقات و لحظات به صورت بهینه، اگر که استعداد و قابلیتی در اشخاص باشد، بهره برد. بله، اینطور شد که همه ما از صبح حاضر شدیم و به پدر و مادران خیش گفتیم که چمدانهایمان را ببندند تا 12-13 ساعتی را به همراه ناظم، مدیر و معلم پرورشی به اردو برویم. یادش به خیر. من آن خاطرات پررنگ را هنوز به خاطر دارم.
اخشوشه، یعنی اینجیز میخوام بریم اردو؟ اردو چنجون؟
آره آره، خیلی عالیه. اردو رو خیلی دوست دارم. بهتره که یه فکر بکری بکنیم.
آره، منم میگم که یه داره مثل همیشه اون پاور کامپیوترت روشن کنی، یه تری بریزی که توی اردو به ما خیلی خوش بگذره. اینطور خوش بخاری نمیشه هوشنگ خان، هوشنگ زبل. آره، من از شما هم واره تبعیت میکنم. اگر فکر بکری باشه حاضرم همکاری کنم تا به همون بیشتر خوش بگذره. تمام.
آره هوشنگ، منم موافقم. بهتره بشینیم یه مقدار تفکر کنیم، ببینیم حالا که میخوان ما رو ببرن به طبیعت چطور میتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم. باید کلی خوش بگذرونیم پسر، باید برنامه ریزی داشته باشیم.
خیلی خوب، بلند صحبت نکنید، من در حال ریختن نقشه هستم.
اروبوچنگ جون، خوب ذهنت بدم که همیشه چیزای قشنگ ازش میاد بیرون. یه کاری بکن که توی اردو امروز به ما خیلی خوش بگذره. آره، اصلا من اینطور میشه، مطمئنم.
خیلی خوب بابا، من دارم فکر میکنم.
آره فکر کن دیگه، زود باش.
هوشنگ، من که میگم بریم تو اردو، در حین تفریح کردن حتما یه چیزایی به دست میاریم. آره، همونجا فکر یک نقشه بکر رو عالی رو میچینی. اونجا چیزای زیادی تو ذهنمون ممکنه جرقه بزنه که الان تو ذهنمون خطور نکنه. موافقی؟
هوشنگ جون، عجب چیزی، چقدر خوب گفت. بهتر بریم اونجا، اول همه چی رو بررسی کنیم، وارسی کنیم، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که بیشتر بهمون خوش بگذره. آره حسین جان، سیامک رو اسم میگی. آفرین سیامک، از کجا به ذهنت رسید؟
آره منم دیگه، من همیشه فکرهای بکر میکنم.
خیلی خب بابا، چش نخوری، چه خبره دیگه؟ من هم فشخلیم، فشخلی. اونجا حتما فکرهای بکری هم به ذهن من میرسه.
خیلی خب بچه ها، آروم صحبت کنید، مبادا کسی بوی ببره. بارها بهتون گفتم همیشه موقع حرف زدن باید آروم صحبت کنید، بین خودمون بلند حرف نزنید.
آره راست میگه هوشنگ،
من میگم بیا سوار اتوبوس بشیم و بریم. تو را فکر میکنیم بیشتر و بیشتر.
هره قربونه نیستم و دیشیم.
بله و اونها سوار اتوبوس شدن. بچه های زرنگ کلاس هم اومدن. همه نشستن روی صندلی ها و راننده اتوبوس شروع کرد به حرکت و یک ساعتی همینطور میرفت تا رسید به خارج از شهر در یک منطقه بسیار خوش آب و هوا و بکر و تازه.
دست حسین جون عجب جوی بردن ما رو عجب اصولی عجب درختانی عجب منازیری و خودی بونیم به به عجب آبی حسین این تو نگو کن دریاچم داره.
آره دریاچم داره چقدر عالی. من که همین الان یک فکری به ذهنم رسید.
خیلی خوب ساجد. بعد تک تک اونها از اتوبوس پیاده شدند و معلم پرورشی ناظم و مدیر آماده بودند تا مکانهای مختلف رو به اونها معرفی کنند. در ضمن در آن محیط پرندگان و حیوانات زیادی بودند که اونها میتونستن از نزدیک با آنها آشنا بشن. از چند تا منظره دیدن کردند و به چند سایت حیوانات سر زدند و از نزدیک با تمام اونها آشنا شدند. موقع غذا خوردن رسید و اونها غذاشون رو صرف کردند. بله و اون بچه های شرور همچنان در حال نقشه کشیدن بودن. میگم اوشان بیای تفریح باحال بکنی. نگاه کن اونجا رو ببین کنار دریاچه رو نگاه کن.
نسته چیشی من چیم بوزی صحبت کن برو من عقلت بشم فکرت بشم ذهنت بشم یکم بوزی تر بگو من بیسم خوب.
آره آره من که منظورش رو فهمیدم خیلی خیلی
فکر کنم منم بوی برم که میخواد شکار کنه. خیلی تو نفهمیدی؟
نه یعنی فهمیدی رجی نشدن دوستانت چه قراردی؟
من که میگم بره نازه که درگاچه خودت متوجه میشی کم کم.
آره بره بچه ها سیامش بیا ما چلوتر بره. هم خیلی فس خیلی فهمیده ولی تو هنوز متوجه نشدی. بره اونجا تا از نزدیک همه چی رو متوجه بشی. آره
بله و این طور شد که اونها رفتن نزدیک دریاچه. شما چه فکر میکنید شنوندگان عزیز؟ بچه زرنگ کلاس در حال مشاهده شنا کردن مرغابی ها بود. ماهی های زیاد سرخی هم در استخر بودند. انواع و اقسام اونها به چشم میخوردند. آب و هوای خیلی خوبی بود و همه داشتند استراحت و تفریح میکردند و سعی میکردند که از لحظات خودشون به نحو احسن استفاده کنند. و ما ناگهان اتفاقی افتاد.
فهمیدی؟ چنجیون به من میگم خیلی خیلی من متوجه شدم فسقلی.
خیلی خب بابا شش نخوری وقتی
این کارو بذار با عطه من اوشنگ. الان ترتیبشو میدم.
خدای من کاری کی بود؟ من شنا بلد نیستم.
کمک کنید. ببخشید آقای معلم پرورشی، فکر کنم که صدای کسی میاد کمک میخواد. فکر کنم صدای شنیدم یکی کمک میخواد. آره آقای مدیر به نظرم یکی افتاده تو استخر. آه خدای من چی میگید آقا؟ بیاین همه که بریم اون بر.
آخی فیسی نگو کن سینا کن دستی فوقی شدن. آره سینا کن عزیزم
سینا کن دیگه. زود باش خود تو به همه اثبات کن. بگه میکنم بلد باشی.
حالا میگین چیکار کنی و خراب نشه.
کمک. خدایا چه کنم من شنا بلد نیستم.
بله و اینطور شد که سیامک پسر زرنگ کلاس رو به داخل دریاچه هل داد. او شنا بلد نبود و نزدیک بود که غرق بشه. در همین حین بود که معلم پرورشی و ناظم زدند به دل آب و اونو نجات دادن.
میگم حسین او رو چیکار کنیم؟ فهمیدن متوجه شدن. چیکار کنیم؟ با تو بزنیم به فرار.
به تو گفتم اینقدر بلند بلند صحبت نکنی.
ای بابا چی میگی حسین جان؟ این شنا بلد نیست. ما گفتیم بندازیمش تو آب لباساش خیش بشه کم حال کنیم. ای بابا این چه بحثیه عجیبه ها. ما گفتیم طبیعت باشه و آب باشه و اینم ما حول بدیم یه صفایی بکنیم. اصلا شنا کردن بلد نیست این ابلا. زد تو حال همه ما. این چه کاریه؟ و شنگو داره دستش. بله خو.
آخه این چه کاری بود انجام دادید؟ این چه فرمه؟ این چه کاره؟ حالتون چطوره پسرم؟
آخه ببخشید، فکر میکنم که سیامک منو داخل آب هل داد. خیلی ترسیدم آخه، من هم قالب تویی کردم چون من اصلا شنا بلد نیستم.
بسیار خوب پسرم، تنبیهش خواهم کرد. سیامک؟
بله آخه. این چه کاری بود چهری آقا؟ ما فکر میکردیم شنا بلد آقا، ما رو ببخشید. ما اصلا نمیدونستیم شنا بلد نی.
آره آقای مدیر، ما نمیدونستیم شنا بلد نیست.
آره آقا، ما اصلا نمیدونم، خبردار نبود.
خیلی خوب، خیلی خیلی، همه از مختون اومد بیرون.
بابا چی میگی؟ هم از تنبود زنگ بود فسقه میفسی کنه از این رسد.
به من چه؟ من هم مثل همیشه از شما تبعیت کردم. چی داری میگی؟ نصیب اون جوان مغرم رو به کشتن بدی.
ساکت ابلا، میکشم تو رو. همیشه خودتو کنار میکشی، آتش بیاره معرکه.
نکنید آقا جون این کارو، بارها و بارها بهتون گفتم نزدیک بود جوون مردم رو به کشتن بدید. آخه این چه بازیه؟ این چه ثبت خاطریه؟ اومدیم اردو چیزی یاد بگیریم، نه بی اخلاقی کنی.
بله آقا، حق با شماست، ما رو ببخشین. اون گفتیم بخندیم بلکه شاد شیم، فکر کردیم شنو بلده. خیلی خوب آقایون، والدین شما رو میخوام و تنبیه سختی براتون در نظر میگیریم. اگر ما اینجا نبودیم این غرق میشد. این جوان الان جز مردگان بود آقا، بفهمید. کار شما هیچ توجیهی نداره. اومدیم اردو، اردو یعنی اخلاق، علم، فهم، درس، بحث، استدلال. این چه کاریه؟
بلوکو مرو بدخشی.
خب دوستان، با کمک ناظم و مدیر پرورشی که خودشون رو زدند به آب، خوشبختانه آن جوان جان سالم به در برد و نجات یافت.
کتاب گلستان سعدی به نثر مسجع می باشد. نثر مسجع متنی است که جملات آن دارای موسیقی بوده و در جاهایی از آن قافیه به چشم می خورد. سعدی در گلستان حتی بهتر از بوستان توانسته است به مباحث اخلاقی بپردازد. در گلستان سعدی با ترکیب نثر و نظم توانسته است جذابیت بالاتری برای مخاطب ایجاد کند تا از این طریق مفاهیم اخلاقی بهتر منتقل شوند. شهرت جهانی گلستان از تمام آثار سعدی و شاید بتوان گفت تمام آثار ادبیات کلاسیک ایران گسترده تر است. یکی از مترجمان انگلیسی گلستان سعدی را به خاطر نوشتن این کتاب دوست و مشاور تمام افراد در تمام زمانها تلقی می کند و این کتاب در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و آمریکا ترجمه شده است و به دلیل پربار بودن از لحاظ معنا شهرتی جهانی دارد. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. حکایات سعدی در حین موجز بودن سرشار از پند هستند. در این برنامه حکایت زیبای دیگری از باب نخست این کتاب برای شما انتخاب شده است که این حکایت زیبا از گلستان سعدی زمانی به کار می رود که انسان باید در انتخاب دوست دقت کند، در غیر این صورت ضرر می کند. دوست باید در هنگام سختی به یاری دوستش بشتابد، وگرنه در هنگام رفاه دشمنان هم خود را دوست جلوه می دهند. کسی که وعده های فراوان به تو می دهد و قول می دهد مثل برادر به تو نزدیک باشد اما به قولش وفا نمی کند دوست خوبی نیست. دوست خوب کسی است که در هنگام مشکلات و گرفتاری کنار تو باشد و زمانی که غمگین هستی دست تو را رها نکند. این حکایت از سعدی اهمیت دوستیابی را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من در مدرسه دوستان زیادی دارم و این موضوع برای من بسیار مهم است که بتوانم زمان خوشی را با آنها سپری کنم. بیشترین اوقات فراغت من با آنهاست. در تفریح و خوشی، بازی فوتبال و غذا خوردن در رستوران با هم زمان می گذرانیم. اما مدتی است که من دچار یک مشکل مالی شدم و نمی توانم در بعضی از برنامه های تفریحی که هزینه زیادی دارند با آنها باشم. ابتدا این موضوع طبیعی بود، ولی کم کم آنها از اطراف من پراکنده شدند و فرد دیگری را در تیم جایگزین من کردند. تنها یک نفر با من به عنوان دوست همراه شد. روز تعطیل بود و علی دوستم به جای تماشای مسابقه فوتبال در ورزشگاه به خانه ما آمد. او گفت من آمدم تا هم با هم درس بخوانیم و هم با یکدیگر فوتبال را از تلویزیون تماشا کنیم. اما تو می توانستی بلیت بخری و با دیگران به ورزشگاه بروی. این بازی برای تو خیلی مهم است. بله درست است، اما دوستی ارزش بیشتری دارد و پول بلیت هم تخمه و تنقلات خریدم تا با هم خوش بگذرانیم. بله عزیزان، دوستی کلمه ارزشمندی است و هر کس را نمی توان دوست نامید. پس اینطور نیست که هر کس به انسان لبخندی زد و ادعای دوستی و رفاقت نمود لایق عنوان ارزشمند دوست باشد، بلکه دوست خوب و شایسته صفات و ویژگی هایی هم دارد. دوستانی از دسته افراد خودخواه و متکبر، افراد فاقد همدلی و افراد حسودی که نمی توانند پیشرفت شما را تحمل کنند، انواع افرادی هستند که شما باید از حلقه دوستیتان خارجشان کنید، زیرا آنها به رشد شما کمک نمی کنند و حتی ممکن است به شما آسیب بزنند. وقت انسان ارزشمند است و شما فرصت ندارید که وقتتان را صرف چنین کسانی کنید. این اتفاق باعث شد من و علی دوستان بسیار خوبی برای هم شویم. من هیچگاه معرفت او را فراموش نمی کنم. اکنون که مشکل مالی من حل شده است، باز هم بین دیگران محبوب شدم و آنها مرا به میهمانی هایشان دعوت می کنند. اما من دیگر عاقل شدم و می دانم که نباید به وعده های آنها گوش دهم. به قول جناب سعدی که می گوید دوست خوب کسی است که دست تو را هنگام گرفتاری محکم بفشارد، نه اینکه فقط با زبان ادعای دوستی کند اما در عمل به آن وفادار نباشد.
حالا که دیگه باز پولدار شدیم میتونیم تو جمع خودمون روش بدیم، مگه نه بچه ها؟
آره راست میگه، الان دیگه پول داره، میتونه باز به جمع و حلقه ما وارد بشه تا بتونیم از پولش استفاده کنیم.
اگر پول داری بیا داخل، اگر نداری برو پی کارت. خوشم باز پول دار شده، پس میتونه در جمع ما باشه و همه با هم خوش بگذرونیم. به به، چه از این بهتر؟ هیچی پول نمیشه، پول آقا پول.
بله بهتر است مهارت دوستیابی من را ارتقا دهیم تا افرادی پیدا کنیم که ما را به چالش می کشند و کمک می کنند به نسخه بهتری از خودمان تبدیل شویم. دوستانی که ما را تحت فشار قرار می دهند و مجبورمان می کنند از طریق برخی رقابت های دوستانه برای گذراندن وقت با آنها به سطح بالاتری برسیم. وقتی دوستان افرادی که اطرافتان را با آنها احاطه کرده اید موفق باشند، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود، زیرا آنها به یک عامل انگیزشی در زندگی شما تبدیل می شوند. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل ریحانها، گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم، از یاد برفت آنها. عزیزان شنونده، امیدواریم که همه ما از پندها و اندرسها و نصایح شیخ اجل سعدی شیرازی که تمامی حکایات و روایات او چون قندی پارسی است و چون شیرینی عسل به جان هر انسان بیدار و آگاه دلی می نشیند، بهره ها برده و استفاده ها کنیم و همه آن پندها و نصایح را که زبان تمثیل و داستان به خود گرفته است، چراغ راه ما برای ادامه زندگانی بهتر در دنیا و نیل در سرای آخرت گردد. چه از این بهتر که در این شبهای طولانی فصل زمستان همه ما به کتابهای او گاه گاهی مراجعه کنیم و جان و روان و روح خیش را با آن داستانها و غزلها و روایتهای زیبا تراوت و نشاطی دوصد چندان ببخشیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. بسیار سپاسگزاریم که برنامه قند پارسی را برای شنیدن انتخاب کردید. زین قند پارسی تو شنیدی حکایتی، باشد که ساعتی به حلاوت به سر بری. تا درود و مجالی دیگر، همه شما پاکان و صالحان را به درگاه حضرت احدیت می سپاریم. توفیق حضرت حقیارتان. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. وی خبرم آمد، از وی خبرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. سپرم آمد، چون او سپرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد. شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک مجله خبری شبانگاهی رو همکارانم در خدمتتون هستن، تقدیمتون میکنن، بشنوید.
مجله خبری.
تسلیم شدن ملت ایران خیال باطل است، بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام. ترامپ و خیال بافان اردوگاه حامی رژیم جعلی صهیونیستی باید بدانند که تسلیم شدن ملت بزرگ ایران و یا پذیرش صلح تحمیلی خیال باطل و خواب غیر قابل تعبیر است. ملت بزرگ ایران با پیشینه بلند اعتقادی، با الهام از مکتب آشورا و سابقه تمدنی غیر قابل انکار، هوشیارانه و جانانه با پیروی از رهبر معظم انقلاب از حریم اعتقادی و ملی خودش دفاع نموده و خواهد نمود. رئیس جمهوری متوهم و یاوگوی آمریکا مردم بزرگ ایران و صلابت مرجعیت شیعی را نشناخته و سخنانی را بر زبان آورده که هیچ نشانی از عقلانیت و دوراندیشی در آن نیست. حضور حماسی ایرانیان غیور در راهپیمایی همدلی و استادگی. امروز بعد از نماز جمعه مردم در شهرهای ایران اسلامی تظاهرات کردند و با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام داشتند.
شعار ملت ما مرد بر اسرائیل. اللهم اجعلنی.
روایت از تنین صدای مقاومت در رسانه ملی لحظه حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما را میشنوید.
درود بر شما هموطنان گرامی و خیلی
مجد. حوالی ساعت 18:30 به وقت تهران
یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه،
این صدا که از دل یک بمباران و موشکباران بیرون آمد،
الله اکبر الله اکبر،
از یک جنایت جنگی خبر داد، جنایتی کم سابقه در تاریخ.
آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن.
حالا این تصاویر شده نماد رسانه ملی، بانویی که می ایستد و انگشت اقتدار و اتهام به سوی مدعیان حقوق بشر می گیرد و رسوایشان می کند.
صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است.
در دیگر شبکه ها هم اتمسفر مقاومت جاری بود. از قرائت نصر من الله در شبکه یک،
نصر من الله و فتح قریب،
تا روایت یک حماسه در شبکه دو،
سوگند میخوریم که پای مردم برای وطنمون، برای عشق به وطنمون هستیم تا آخرین قطره خون. من یکی که سوگند میخورم، همه همکارام هم سوگند خوردن، بهمون گفتن که سازمان احتمالا میزنن، ولی ما شبام حتی اینجا میخوابیم.
و سر دادن شعاری که حرف دل آزادی خواهان جهان است در شبکه 3، رادیویی ها هم اینچنین صدای اقتدار و حماسه سر دادن.
سلام بر فریاد شما ملت ایران که لرزه بر پیکره سوس نهاده تلاویف انداخته، الله اکبر.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجروحانی صدا و سیما در بیمارستان. در این گزارش به سراغ مجروحانی حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما می رویم.
حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما و کارکنانی که حتی تا آخرین لحظه پای کار بودن.
ببینید، خبر تعطیلی نداره، ما هم نمیتونستیم خبر رو ول کنیم بریم. تا لحظه آخر اونجا بودیم تا اینکه انفجار رخ داد.
قرار بود دیگه آخرین کارها رو انجام بدیم. کنداکتور به قول معروف اون اصلیه که پیش رو بود برای 6 و 7 رو ببندیم.
تو رژی شبکه خبر مشغول هستم، نیروی فنی بودم.
همانهایی که تا آخرین لحظه پای کار خبر بودن حالا دچار مجروحیت شدن.
تو رژی شبکه خبر بودیم که موج انفجار ما رو پرت کرد. چه ریم درگش، خون ریزی کردم تو ریه، نمیتونم خیلی صحبت کنم.
ساختمون لرزید، همه این شیشه ها پاشید که تو کمر خودم چند تا به قول معروف از این ترکش شیشه ها رفت.
ترکش های تو شکم یه در اومده، چند تا ترکش هم تو پام کنارم قرار عمل کنم.
بر اساس قوانین بین المللی، اهالی رسانه و خبرنگاران جز افراد غیر نظامی محسوب می شوند. حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما بر اساس همین قوانین مصداق بارز جنایت جنگی است.
خوی پرشگری و سلشون میده که نه نظامی میشنسه نه غیر نظامی. دیگه براش مهم نیست، آدم کشی و کودک کشی براش مهم نیستش.
این همه زن و بچه که یتیم میشن، سختی میکشن، مجروح میشن و بیگناه، نه نظامی هن، نه چیزی دارن برای دفاع از خودشون.
میگوین برای نشان دادن جنایات رژیم صهیونیستی تا آخر پای کار ایستادن و قوی تر از قبل به کار خود ادامه میدهند.
به زودی برمیگردیم، نمیذاریم این سنگر خالی بمونه.
اگر این حادثه دنیا مخابره نشه کی بخواد مخابره کنه؟ کارمون ادامه میده. من همین الانم اگر بتونم روپا بشم همون کار دیروز انجام میدم.
بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما 15 نفر مجروح شدن و 3 نفر به شهادت رسیدن. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
برخلاف ادعاهای رسانه‌های دشمن، نیروهای درمانی ایران شامل پزشکان و پرستاران با تعهد کامل در مراکز بیمارستانی حضور دارند و به خدمت رسانی مشغولند. گزارش حضور پررنگ کادر درمان در بیمارستان ها را میشنوید.
سند ثبت این جنایت در تاریخ را رژیم صهیونیستی باز هم به نام خود زد. حمله به آمبولانس امدادی و شهادت 3 تن از نیروهای هلال احمر ایران.
امدادگرای ما در این آمبولانس بودن و یک مصدوم متاسفانه که هر 3 نفر به درجه رفیع شهادت میرسن.
پیشتر صهیونیست ها به 2 بیمارستان در کرمانشاه،
متاسفانه بیمارستان به صورت کلی تخریب شده، بیمارا آسیب دیدن.
بیمارستان کودکان حکیم در تهران به بسیاری از مناطق مسکونی به صورت مستقیم حمله کرده بودن.
این عروسک یکی از بچه هاست که بیرون پرتاب شده از شدت انفجار.
حالا که رژیم در رهگیری موشک های نقطه زن نیروهای مسلح ناکام مانده، به ادعاهای واهی رو آورده. تصاویر منتشر شده نشان می دهد علارغم جانمایی مراکز حساس نظامی و اطلاعاتی صهیونی‌ها در بین منطقه های غیر نظامی و درست کردن سپر انسانی، نقطه زنی موشک های ایران بهانه مظلوم نمایی را از دست صهیونی‌ها گرفته.
در این عملیات مرکز فرماندهی و اطلاعات ارتش رژیم در نزدیکی یکی از بیمارستان ها با دقت بالا و به صورت نقطه زن هدف قرار گرفت.
با این وجود رسانه‌های صهیونیست و مزدوران وطن فروخته آنها سعی در الغای مظلوم نمایی برای شهرک نشین ها و الغای ناامیدی در بین مردم دارند.
کلیدی در زنجیره درمانی نظامیان اسرائیل به حساب میاد.
گاه با برجسته کردن کمبود کالاهای استراتژیک،
همان گزارش ها در ایران از کمبود نان، اقلام خوراکی و دارو،
و گاه با الغای نبود نیروهای درمانی در مراکز بیمارستانی.
سعی کنید به شهرستان ها و روستاها مخصوصا اگر میتونید برید.
واقعیت میدان اما گواه حضور پررنگ نیروهای درمانی در کشور است.
در بین همکاری کسانی بودن که بگن که میخوایم در منزل بمونیم، نمیایم بیمارستان.
نه، بچه ها طبق برنامه و شیفتاشون اومدن، حتی یه عده زنگ زدن که اگه الان نیاز هست و بیمارستان شلوغه بیایم.
4 روزه چه جواب بدیم؟ موقعی که باید باشیم سنگر رو خالی کنم، اینم یه سنگر هیچ فرقی نداره.
به همه هموطنانم هم عرض میکنم که خیالشون راحت باشه، بیمارستان پرسنل همه در خدمت هستیم.
تمامی کادر درمان به صورت 24 ساعت در اورژانس‌های کشور در خدمت مردم عزیزمون هستند.
هستند افرادی که در این ایام شب و روز رو نشناختند و برای درمان مجروحین حوادث اخیر ساعت‌ها در بیمارستان‌ها حضور پیدا کردند.
هممون هم جا داشتیم، خونه داشتیم، میتونستیم بریم تا ببینیم کش، ولی نرم. ما هستیم، ما هستیم، ما
از سفید پوشانی که حالا دلگرمی یک ملتند تا سبز قامتان سپاه و نیروهای ارتش و انتظامی، همه در یک سنگر در حال دفاعند. سنگری به نام وطن.
وطن، 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 وطن.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
وطن.
سخنگوی دولت گفت به خاطر اهمیت امنیت کشور و شهروندان اینترنت جهانی را محدود کردیم.
موضوع بعد راجع به محدودیت اینترنت هست. این را عرض بکنم، همونجور که از قبل هم گفته بودیم، در صورتی که مجبور بشیم حتما به اینترنت ملی روی خواهیم آورد و اینترنت در واقع جهانی محدود خواهد شد. طبیعتاً امنیت موضوع اصلی همه ما هست. شاهد حملات سایبری بودیم به زیرساخت‌های اساسی کشور، شاهد اختلال در عملکرد بانک‌ها بودیم، شاهد در واقع این بودیم که بسیاری از این پهپادها از طریق اینترنت مدیریت و کنترل می‌شدن و خیلی از اخبار از اون طریق رد و بدل می‌شد و همینطور یک صرافی رمز ارز مورد هک قرار گرفت. با همه این موضوعات در نهایت تصمیم بر این شد که اینترنت محدود بشه. تأکید می‌کنم که این موضوع در راستای امنیت شهروندان و امنیت کل کشور هست. به همین جهت هم هستش که اولا لطفاً هیچ کدوم از لینک‌هایی که براتون میاد رو که لینک‌های مشکوک هستن لطفاً باز نفرمایید. و نکته دیگر این که برای اطلاع از اخبار به پیام رسان‌های داخلی و به رسانه ملی مراجعه بفرمایید. نکته دیگر، ما شاهد ترسیم یک تابلوی از جلوه‌های زیبای همراهی و همدلی مردم هستیم. یکی از اونها این هستش که برخی از کارخانه داران و کارفرمایانی که مکانهایی رو در خارج از شهر برای زمانهای استراحت خودشون با نام ویلا از قبل طراحی کرده بودن و در نظر گرفته بودن، اعلام کردن به کارمندان و کارگران خودشون که اگر مایل هستید میتونید از این مکانها به عنوان مکان برای کاهش نگرانی‌ها و استراحت استفاده بکنید. خیلی کار زیبایی است. بسیاری دیگر از اقشار مردم همین کار رو انجام دادن.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 2098-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
حکایت های ادبی پایان بخش برنامه جمعه شب ما، شنونده باشید.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان صمیمی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراخ با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. در کشتیگیری بسیار ماهر بود و 360 فن مختلف را یاد گرفته بود و هر روز به نوعی تمرین می کرد. او در دلش به یکی از شاگردانش علاقه داشت، اما او 359 فن را یاد گرفت و یک فن را به تأخیر انداخت. در کل پسر در قدرت و مهارت تا حدی برتر بود که هیچ کس در زمان او نمی توانست با او رقابت کند، به حدی که به پادشاه گفت: استاد من از بزرگی و قدر و مقام برتر است، وگرنه من از نظر قدرت از او کمتر نیستم و در مهارت نیز هم ترازش هستم. این سخن برای پادشاه ناخوشایند بود و دستور داد که مسابقه بین آن دو برگزار کنند. جایگاهی بزرگ ترتیب داده شد و تمام بزرگان و شخصیت‌های مهم دولت و قدرتمندان در آنجا حاضر شدند. پسر همچون فیلی مست وارد شد و ضربه‌اش به قدری قوی بود که اگر کوهی آهنین بود از جایش کنده می شد. استاد فهمید که این جوان از او قوی تر است و با ترفندی عجیب که او از پسر پنهان کرده بود به مبارزه پرداخت. پسر نتوانست از آن ترفند دفاع کند و نهایتاً به مبارزه پرداختند. استاد با دو دست پسر را از زمین بالا برد و به زمین کوبید. صدای وحشت‌زده‌ای از جمعیت برخاست. پادشاه دستور داد که به استاد جایزه داده شود و به پسر توبیخ و سرزنش کرد که چرا با مربی خود مبارزه کرد و شکست خورد. پسر پاسخ داد: ای پادشاه، من به خاطر قدرت تو نتوانستم بر تو غالب شوم، بلکه فقط از مهارت در فنون کشتی که تمام عمر از من پنهان شده بود مغلوب شدم و امروز به آن مسلط شدم. برای چنین روزی است که حکیمان گفتند به دوست آنقدر قدرت نده که بتواند دشمنی کند. یا وفا خود نبود در عالم.